کمتر از یک ساعت بعد چند سوار وارد شهر شدند. اسکالین صدای پای اسب‌ها را که در خیابان کامرشیال شنید سمت پنجره رفت. دید شش سوار وسط خیابان رو به هتل صف کشیدند. پشت سرشان چارلی پرینس همچنان به تیرک تکیه داده بود. بعد با بی‌تفاوتی به راه افتاد و وارد خیابان شد. از بین اسب‌ها گذشت و جلوی سوارها و درست پایین پنجره ایستاد. دستهایش را دور دهانش گرفت و فریاد کشید:
جیم!
صدای چارلی در سکوت خیابان تنین صدای گلوله را داشت. اسکالن به کید نگاه کرد که لبخندش حتی در نگاهش نیز مشهود بود. تمام وجودش پر از اطمینان خاطر بود. اگرچه دستبند به دستش بود، اما انگار او بود که اسلحه داشت. کید گفت: میخوای چی بهشون بگم؟ بگو هر روز براشون نامه منویسی. کید خندید و به سمت پنجره رفت. پنجره را بالا کشید و کمی باز کرد. بعد دستهایش را زیر پنجره گذاشت و آن را کاملا بالا برد.
چارلی، برو واسه بچه های نوشیدنی بخر. ما هم تا چند لحظه دیگه میایم پایین.
حالت خوبه؟
معلومه که خوبم.
چارلی مکسی کرد. بعد گفت:
اگه نیومدی پایین چی؟ ممکنه کلکتو بکن و بعد بگه داشتی فرار میکردی. جیم، بهش بگو اگه صدای گلوله بشنویم چه بلایی سرش میاریم.
کید گفت:
خودش میدونه.
و پنجره را بست. بعد به اسکالن نگاه کرد که تفنگ به دست و بی حرکت ایستاده بود.
نوبت توه، معاون.
انتظار داری چی بهشون بگم؟
یه حرف درست حسابی. خودت که قبلا گفتی با من دشمنی شخصی نداری یا مسئول یا معذور. حساب کن ببین ارزششو داره کشته بشی؟ فقط کافیه اسلحتو بندازی رو تخت و بذاری من از این در برم بیرون. خودت هم میتونی برگردی به بیزبی و هر چند تا مست که دلت میخواد دستگیر کنی. تو همچین شرایط 7-1 هم کسی مقصرت نمیدونه. میدونم که حتی همسرت هم اعتراضی نمیکنه.
جیم، تو باید وکیل میشدی. لبخند کید به تدریج محو شد.
ای بابا، مگه چی میشه؟
در همین موقع در با سه ضربه سریع پیاپی به صدا در آمد. بلافاصله اتاق در سکوت فرو رفت. نگاهی به هم انداختند و این بار لبخند کید کاملا محو شد. اسکالن که چکمه های پاشنه‌دار به پا داشت، در حالی که اسلحه را به سمت کید نشانه رفته بود، آرام کنار در رفت. کید نشست.
کی اونجاست؟
لحظه سکوت و بعد یک نفر گفت:
تیم پی.
اسکالن به کید نگاه کرد که به او چشم دوخته بود.
چی میخوای؟ یکم قهوه آوردم.
تنهایی؟
البته که تنهام. بجام دیگه، سرد میشه.
اسکالن کلید را از جیب کتش بیرون آورد. اسلحه را زیر بازویش گرفت. با یک دست کلید را داخل سوراخ کرد و با دست دیگر دستگیره را چرخاند. در با شدت باز شد و به او خورد. اسکالن پرت شد و به قفسه خورد. تعادلش را از دست داد. به کمد خورد و چهار دست و پا روی زمین افتاد. اسلحه از دستش افتاد و به سمت پنجره پرت شد. اسکالن یک لحظه جیم کید را دید که خودش را روی زمین انداخت تا اسلحه را بردارد.
تکون نخور.
مرد درشت اندامی که در آستانه در ایستاده بود، کلت لوله بلندی را جلوی شکمش به سمت کید نشانه گرفته بود.
دست به اون اسلحه نزن.
تیمپی با یک قوری قهوه کنار مرد ایستاده بود. کمی قهوه جلوی لباسش روی در و زمین ریخته بود. در حالی که به اسکالن و مرد اسلحه به دست نگاه می کرد، آرام با دست جلوی لباسش را پاک کرد.
معاون نتونستم جلوش رو بگیرم. مجبورم کرد. تهدید کرد اگه کمکش نکنم منو میکشه.
کی هست؟
باب مونز، برادر دیک.
مرد درشت هیکل نگاه غضبناکی به تیم پی کرد و گفت:
دهنتو ببند، ناله نکن.
بعد نگاهش به سمت جیم کید رفت و به او خیره شد.
تو که میدونی من کیم، درسته؟
کید با بی‌تفاوتی نگاهش کرد و گفت:
قیافت برام آشنا نیست. دیکو که میکشتی قیافه اونم برات آشنا نبود. من اون قاصدو نکشتم.
اسکالن ایستاد و به تیم پی نگاه کرد. خبر مرگ چته؟
کاری نمیتونستم بکنم. مجبورم کرد.
از کجا فهمید ما اینجاییم؟
امروز صبح اومد و داشت راجب دیک حرف میزد. فکر کردم شاید این خبر خوشحالش بکنه. واسه همین بهش گفتم که دستگیر شده و حالا هم اینجاست که به یوما بفرستیمش. اولش چیزی نگفت و رفت، اما بعد با اسلحه برگشت.
اسکالن با خشم سر تکان داد.
احمق کله پوچ.
مونز اسلحه را به طرف کید گرفت و گفت:
این حرف مهم نیست. دیر یا زود پیداش میکردم. اینطوری زحمت مسافرت طولانی با قطار رو هم از سر همه کم میکنم.
اسکالن گفت: اگه اون ماشه رو بکشی به خاطر قتل دارت میزنن.
همونطور که اینو به خاطر قتل دیک دار زدن؟
اسکالن یک قدم به سمت مونز رفت و گفت: هیئت قضات رأی داده که کار دیک نبود و لعنت به من اگه بذارم تو حکم دیگه ای بدی.
وایسا کنار، وگرنه حکم اعدام خودت رو میدم.
اسکالن به آرامی قدم دیگری به سمت مرد نزدیک شد و گفت: باب، اسلحه رو بده من.
دارم بهت هشدار میدم، گورتو گم کن و بزن به چاک. بذار کاریو که به خاطرش اومدم تموم کنم.
باب، اسلحه رو بده من، وگرنه همچین میزنم که دیوار رو سوراخ کنی و بیافتی بیرون. اسکالن به آرامی قدم دیگر جلو رفت. یک لحظه متوجه شد که نگاه مونز از خودش به سمت کید چرخید و همین لحظه کوتاه تنها فرصتی بود که او لازم داشت. چرخید و کتش را با یک دست کنار زد و وقتی دوباره دستش را بالا آورد یک کلت در دستش بود. تمام این کارها با یک حرکت انجام شد. قبل از اینکه مونز بتواند تکان بخورد اسلحه اسکالن به شکل نیم دایره به سمت پیشانیش نشانه رفته بود. گلوله کلاه مونز را از سرش انداخته بود و پوست سرش را خراش داد. مونز با آن وزن سنگینش عقب رفت و به دیوار خورد. بعد روی زمین ولو شد. اسکالن به سمت پنجره برگشت و زامن اسلحه را عقب کشید. اما کید که اسلحه جلوی پایش افتاده بود همچنان بی حرکت روی تخت نشسته بود. اسکالن کمی آرام شد و زامن اسلحه را برگرداند.
وقت داشتی اسلحه رو برداری.
کید سرش را به علامت منفی تکان داد.
اگه هم میتونستم از جام تکون نمیخوردم.
لحن یک آدم شگفت زده را داشت.
تو خیلی ماهری.
دفعه بعدی که اسکالن به ساعتش نگاه کرد 2:15 بود. ایستاد و صندلیش را عقب کشید. اسلحه خودش زیر بغلش بود. کمتر از یک ساعت قرار بود هتل را ترک کنند، از خیابان کامرشیال بگذرند و به ایستگاه استاکمن بروند. از آنجا تا ایستگاه 3-4 راه فاصله داشتند. عزمش را جزم کرده بود این مسیر را طی کند و جیم کید را سوار آن قطار کند. اما در این حال ترسیده بود. از فکر اینکه چطور در خیابان مراقب جیم کید باشد به وحشت می افتاد. همین حالا هم ضربان قلبش تند شده بود و برای اینکه اندکی آرام بشود هر چند لحظه نفس عمیق می کشید و هوا را به آرامی بیرون می داد. مدام از خود میپرسید کاری که میکند ارزشش را دارد؟ اسکالن میاندیشید که وقتی وارد خیابان شوند احتمالاً مردم پشت درها و پنجره‌ها مخفی میشوند و تماشایشان میکنند. آنها هم احساس داشتند و در لحظه عبور او و جیم کید از خیابان قلبهایشان به شدت میتپید و کمی از چارچوب در فاصله میگرفتند. میدانست وارد خیابان که شود دیگر خلق و خوی انسانی خودش را نخواهد داشت. خیابان صحنه نمایش بود و او باید روی صحنه می رفت. خیابان دنیای دیگری بود. تیم پی جلوی در روی صندلی نشسته بود و مونز هم کنارش روی زمین چنباتمه زده بود و پشتش به دیوار بود. اسکالن اسلحه مونز را خالی کرده بود و آن را در ظرف آب پشت مونز گذاشته بود. کید هم همچنان روی تخت نشسته بود و تمام مدت به اسکالن خیره شده بود. بهت چهرهش کمی به چشمانش حالت اخم داده بود. گاه سرش را کمی خم می کرد. طوری که انگار می خواست از زاویه جدیدی به چهره معاون کلانتر نگاه کند. اسکالن به سمت پنجره رفت. چارلی پرینس و یک نفر دیگر زیر سایبان ایستاده بودند. چهره نفر دوم دیده نمی شد. کید با لحنی جدی پرسید: نظرت عوض نشده؟ اسکالن به علامت نفی سر تکان داد.
تو سر چی میگذره؟ جون تو به خطر انداختی تا منو نجات بدی. حالا باز زندگی تو به خطر میندازی که منو بفرستی زندان.
اسکالن به کید نگاه کرد. لحظه احساس کرد تا به حال در زندگی با کسی اینقدر احساس نزدیکی نکرده. گفت: اینو از من نپرس جیم. و بعد دوباره نشست. بعد از آن اسکالن هر 5 دقیقه یک بار به ساعتش نگاه می کرد. 5 دقیقه به 3 به تیم پی اشاره کرد از جلوی در کنار برود و به سمت در رفت. کلید را در سوراخ در چرخاند.
را بیفت بریم جیم.
وقتی کید کنارش ایستاد، اسکالن با قنداق اسلحه به مونز زد.
برو رو تخت آقا. اگه قبل از رسیدن قطار تو خیابون ببینمت یا صدا تو بشنوم به جرم اقدام به قتل دستگیرت میکنم.
به کید اشاره کرد جلو برود و بعد خودش از در خارج شد و در اتاق را قفل کرد. از پله‌ها پایین رفتند. از سالن ورودی گذشتند و از در هتل خارج شدند. اسکالن سر تفنگش را به کمر کید چسبانده بود و یک گام پشت سرش حرکت می‌کرد. از در که می‌گذشتند، اسکالن تا آنجا که می‌توانست صدایش را آرام کرد و گفت:
دست چپ. می‌ریم سمت استاکمن. هر صدایی هم شنیدی توجه نکن. فقط برو.
هنگامی که وارد خیابان کامرشیال شدند، اسکالن به زیر سایبانی که چارلی پرینس ایستاده بود نگاهی انداخت. حالا ورودی سالن خالی بود. سر نبش 2 اسب زیر علامتی که به خط قرمز روی آن نوشته شده بود غذاخوری ایستاده بودند. در طرف دیگر در امتداد خیابان استاکمن ردیف تابلوها ادامه داشت و خیابان خاکی را تنگتر هم نشان می داد. زیر تابلوها در سایه ورودی مغازه ها نشانی از حرکت و جنبش به چشم نمی خورد. باد لای سایبان مغازه ها می پیچید و زوزه می کشید. دانه های شن و خاک را به تابلو می زد و صدای تق تق از همه طرف به گوش می رسید. صدایی تو خالی و بیروح. جایی در دور دست ها دری کشویی با صدا بسته شد. اسکالن و کید از جلوی کافه گذشتند و وارد خیابان استاکمن شدند. در فاصله دورتر خیابان خالی تنگ می شد و در آخر به ایستگاه راه آهن منتهی می شد. ساختمانی 1 طبقه و کوتاه که ساختمان دیگری اطرافش نبود. بیشتر سکوی مسافران در سایه بود. قطار غرب هم در ایستگاه بود. اما موتورش خاموش بود و بیشتر واگن‌هایش پشت ساختمان ایستگاه بودند و دیده نمی‌شدند. بخار سفیدی از بالای قطار به هوا برمی‌خاست و سپس در نور آفتاب ناپدید می‌شد. تقریبا داشتند به ایستگاه می رسیدند که کید سر برگرداند و از بالای شانه به پشت سرش نگاه کرد.
تا وقت داری جونتو بردار و فرار کن. رفقات کجان؟
لبخند پلیدی بر چهره کید نقش بست. چون می دانست اسکالن ترسیده است.
از کجا بدونم؟
بهشون بگو بیام بیرون.
خودت بگو.
اسکالن دندانهایش را به هم فشرد. لولی اسلحه را به کمر کید فشار داد و گفت
لعنتی بگو. شوخی نمی کنم. اگه بیرون نیان می کشمت.
کید که سفتی لولی اسلحه را روی ستون فقراتش احساس می کرد ناگهان فریاد زد
چارلی!
صدایش در خیابان خلوت پیچید. اما بعد دوباره همه جا را سکوت فرا گرفت. نگاه کید به سرعت از درگاه مغازه‌ای به مغازه دیگر حرکت می کرد.
چارلی لعنتی! کاری نکن!
اسکالن با سر اسلحه به کید فهماند از پله‌های چوبی سکو بالا برود. به بخش سایه سکو که وارد شدند، اسکالن ناگهان احساس کرد افراد کید به او نزدیک شدند.
دوباره بهشون بگو.
کید فریاد کشید.
چارلی شلیک نکن.
از طرف دیگر ایستگاه صدای مسئول راه آهن را شنیدند که فریاد می کشید.
گیلابند سنتینل یوما.
همونطور که در بخش سایه سکوی راه آهن به پیش می رفتند، صوت بلند و نالوار قطار به هوا برخاست. بعد بار دیگر به قسمتی از سکو که رسیدند، سقف نداشت و آفتاب درخشان همه جا را روشن کرده بود. اسکالن به دقت مراقب اطراف بود. نگاهی به دفتر ایستگاه انداخت. اما متصدی ایستگاه در دفتر نبود. هیچ کس دیگری همانجا نبود. اسکالن به کید گفت
باید سوار واگن پست بشیم. یکی مونده به آخری.
بخار با صدای هیس مانندی از پایین چرخ‌ها بیرون آمد و در انتهای سکو ابری به وجود آورد. اسکالن به سرعت گفت
بجنب
و کید را به جلو هل داد. در همین وقت با فروکش کردن هیس قطار اسکالن صدای قدم‌های سریعی را روی تخته‌های سکو شنید.
تکون نخور.
بازوی چرخ قطار مانند پای یک ملخ عظیم و جسه به عقب کشیده شد و چرخ‌ها به آرامی حرکت کردند و میله‌های رابطه بین واگن‌ها کشیده شدند و ردیف واگن‌ها به تدریج به حرکت درآمدند.
برادر اسلحتو بنداز.
چارلی پرینس بود که گوشه ایستگاه ایستاده بود و در هر دستش یک اسلحه داشت. آرام گام برداشت و بین آن دو و قطار قرار گرفت.
اسلحتو بنداز کنار. کمربندتم باز کن.
کید گفت
هر کاری میگه بکن. محاصرت کردن.
در سایه سکوی ایستگاه شش نفر دیگر محاصرهشان کرده بودند. با صورتهای خشمگین، ریش بلند و کمپشت و لبه های پایین آورده کلاه. مردی که نزدیک پرنس ایستاده بود با بی‌حوصلگی تنباکویی را که می جوید تف کرد. اسکالن چنان وحشت زده شده بود که انگار اولین بار است وحشت را احساس می کند. اما همچنان اسلحه را محکم به کمر کید فشار می داد. با صدایی که کمی از زمزمه بلندتر بود گفت
جیم، از وسط نصفت می کنم.
بدن کید کاملا خشک و بی حرکت بود و شانه‌هایش را به حالت آماده بالا نگه داشته بود. گفت یه لحظه صبر کن. کف دستهایش را که بالا گرفته بود رو به پرنس برگرداند. اما شاید هم این حرف را به اسکالن گفته بود. ناگهان پرنس فریاد کشید:
بخواب رو زمین!
کسری از ثانیه سکوتی سهمگین برقرار شد. اما به نظر اسکالن این سکوت خیلی طولانی بود. کید مکسی کرد. اسکالن از بالای شانه کید پرنس را می دید که دو اسلحه در دست داشت. ناگهان کید ناپدید شد. خودش را روی تخت‌های کف سکو انداخت و دو اسلحه چارلی بالا آمدند. یکی بعد از دیگری. اسکالن بدون اینکه تکان بخورد هر دو ماشه اسلحه را کشید. چارلی پرنس سینه‌اش را گرفت و روی زمین افتاد. اسکالن بلافاصله اسلحه‌اش را انداخت و با یک حرکت چرخید و کلتش را بیرون کشید. به سرعت شروع به شلیک کرد. صبر کن تا یه هدف پیدا کنی. این کلمات به ذهنش خطور کرد. سه مرد را دید که به سرعت به سمت دفتر ایستگاه می دویدند. دو نفرشان با آخرین سرعت می دویدند. نفر سوم خم شد. خودشه. سری بزنش. اسکالن هدف گرفت و شلیک کرد. مرد روی زمین افتاد. حالا بجم سری سوار قطار شو. چارلی پرنس با صورت روی زمین افتاده بود. کید داشت خودش را سینه‌خیز روی زمین می کشید. با حرکات دیوانوار و وحشت زده سعی می کرد خودش را از آنجا دور کند و بیستد. اما در همین وقت اسکالن او را گرفت. اسکالن با خشونت یقه کید را از پشت گرفت و کشید. لوله کلتش را به کمر کید چسباند و گفت: بادو لعنتی، بودو! صدای شلیک ها از داخل دفتر به هوا برخاست. همانطور که آن دو با سرعت از کنار آخرین واگن می گذشتند، گلوله هایی به بدنه چوبی واگن می خورد. قطار به آرامی حرکت می کرد. درست جلوی آنها گلوله شیشه واگن پست را شکست. یک نفر از پشت سر فریاد کشید:
مواظب باشید جیمو نزنید!
صدای شلیکی دیگر و بعد دیگر خیلی دیر شده بود. درست در آخرین لحظه‌ای که واگن پست با قرش از انتهای سکو خارج می‌شد، اسکالن و کید داخل واگن پریدند. کید کنار تعدادی کیسه پستی روی زمین ولو شد. در حالی که شانه‌هایش را با دست‌های دست بند خورده می‌مالید به اسکالن نگاه کرد. اسکالن کنار در باز به دیوار واگن تکیه داده بود. کید چند لحظه با دقت به چهره معاون کلانتر نگاه کرد و بالاخره گفت: میدونی؟ واقعا برای 150 تا چوبت جنگیدی و بالاخره به دستش آوردی. هرچند صدای نفسهای بلندش و ضرباهنگ چرخهای فلزی قطار مغزش را پر کرده بود، اما حرف کید را شنید. احساس می کرد نیرویش ته کشیده است. اما باز به کید لبخند زد. خودش هم دقیقاً داشت به همین فکر می کرد.